هشتگ خبر. هجده صد تا پایان امسال آبگیری و بهره برداری می شود. وزیر نیرو اعلام کرد تا پایان سال جاری هر 18 طرح صد سازی مطابق برنامه آبگیری و بهره برداری خواهد شد. رضا اردکانیان گفت از ابتدای امسال 7 طرح بزرگ سد مخزنی افتتاح شده است و تا پایان سال جاری هر 18 طرح صد سازی مطابق برنامه آبگیری و بهره برداری خواهد شد. وزیر نیرو با اشاره به اینکه تا پایان امسال 250 طرح برقابی در قالب پویش هر هفته الف به ایران به بهره برداری میرسد افزود تا کنون 121 طرح با سرمایه گذاری 27700 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است که آخرین آن طرحهای صنعت برق در استان هرمزگان با سرمایه گذاری 200 میلیارد تومان بود. به افزود در روز روستا هم به 150 روستا برق رسانی شد. و سطر دوم دفتر این بخش برنامه ثروت خاموش هست.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. ثروت خاموش.
به نام خدا و سلام به ثروت خاموش رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران خوش آمدید. برای مفهوم شدن رسالت این برنامه به شما عزیزان عرض کنم که ثروت خاموش برنامه‌ای در جهت رصد سیاست‌های جمعیتی کشور در واقع تلاش می‌کنه با ایجاد فضای گفتمانی بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه و همچنین نیاز و ضرورت آینده نگری به مسئله جمعیتی کشور توجه‌ها رو جلب کنه تا به فردا بهتر بیندیشیم و بهتر زندگی کنیم. در چند برنامه گذشته به بحث چالش‌های اجتماعی در پیشبرد سیاست‌های جمعیتی کشور پرداختیم. مواردی مثل آموزه‌های اجتماعی، سبک زندگی، تحصیلات و همینطور به عوامل اجتماعی در پذیرش ازدواج هم اشاره شد، مثل فاصله سنی دختر و پسر، و هفته گذشته هم از تأثیر رسانه‌ها و نقش اون در پذیرش زندگی مشترک با شما صحبت کردیم. مباحث بسیار خوبی در برنامه مطرح شد که طبق وعده‌ای که به شما دادیم این هفته هم از تأثیر رسانه‌ها با شما صحبت می‌کنیم. کارشناسان محترمی هم طبق روال در استدیوی برنامه ثروت خاموش حضور دارند. سرکار خانم دکتر سمیه خراسانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، و سرکار خانم دکتر مرجان رشوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، و دوستان عزیز جوانی که به نمایندگی از گروه سنی همسالان خودشون با ما خواهند بود و با سوالاتی که دارند به پویایی بحثمون انشاءالله کمک میکنن. با ما باشید با ثروت خاموش از رادیو اقتصاد. خدمت حضار محترم سلام عرض میکنم، خواسته خدمت کارشناسان محترم سرکا خانم دکتر خراسانی، سرکا خانم دکتر رشمن، خیلی خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما حضار محترم و شنوندگان خوبتون.
متشکرم خانم دکتر رشمن، خوش آمدید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما خانم اکبری عزیز، خانم دکتر خراسانی عزیز، دوستان عزیزی که در جمعمون هستن و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما. هفته گذشته در خصوص تاثیر رسانه در پذیرش زندگی مشترک با دوستان عزیزمون صحبت کردیم، به نکات خیلی خوبی اشاره شد، بحث سواد رسانه‌ای رو بهش پرداختیم، به مبحث مهم و البته مقفول تولید محتوا در رسانه ها هم پرداختیم و اینکه واقعا از این فضای رسانه‌ای که الان بی حد و بی مرز واقعا ایجاد شده و میتونه یه فرصت فوق‌العاده باشه در جهت فرهنگ سازی، ما چقدر استفاده میکنیم. قرار شد که هم به این موضوع بیشتر بپردازیم و هم یک طبقه بندی رسانه‌ای داشته باشیم، هم برای نسل جوان، هم برای خانواده های عزیزی که مؤثر هستن در بحث جمعیت در کشور عزیزمون. هر کدوم از بزرگواران که صلاح میدونید بحث رو آغاز بفرمایید تا در خدمتتون باشیم.
خدمتتون عرض کنم در بحث رسانه و مخاطبینش، حالا شاید نظر من کمی شاز به نظر بیاد، من بیشتر نظرم این هستش که سواد رسانه‌ای رو متوجه استفاده کنندگان از این فضا بکنیم، نه خیلی بحث تولید محتوا، نه اینکه اهمیت نداشته باشه. ببینید شما وقتی بحث فضای مجازی رو مطرح میکنید، همونطور که قبل هم خدمتتون عرض کردم، ما دیگه فراتر از زمان و مکان و جغرافیا داریم حرف میزنیم و گفتگو میکنیم. یعنی شما ممکن هست محتوایی رو از یک کشور خیلی دوردست دریافت بکنید، یا از کشور خودتون دریافت بکنید، یا از هر جای دیگری. این من هستم که باید انقدر توانمند باشم و انقدر توانایی انتخاب رو داشته باشم و انقدر صاحب تشخیص باشم که بتونم تصمیم بگیرم که یا این محتوا مناسب من هست که من باهاش مواجهه داشته باشم یا نداشته باشم. اینجوری شما سویچ کنترل رو میدید دست فردی که استفاده کننده از شبکه مجازی و شبکه‌های اجتماعی هست. ولی اگر ما بخوایم تمرکزمون رو ببریم بر تولید کنندگان محتوا، شاید ما در کشور خودمون اگر بتوانیم تولید محتوا رو کنترل بکنیم، اما در جاهای دیگه‌ای که قوانین دیگری دارن و بعضن آزادی‌های بی حد و حصری در حوزه تولید محتوا دارند رو که نمیتونیم کنترل بکنیم.
یعنی فرمایشتون این هست خانم دکتر که ما الان اولویتمون سواد رسانه‌ایه،
سواد رسانه‌ای
اهمیت نداره.
یعنی اینکه در مدارس ما، در مهد‌های کودک، در دانشگاه‌ها و مخاطبان این آموزش داده بشه که بتونن انتخاب بکنن که آیا من الان لازم هست این محتوا رو مشاهده بکنم یا لازم نیست، آیا به نفع من هست یا نیست، آیا ضرری برای من دارد، آیا ضرری برای من ندارد.
در واقع این حجم از اطلاعاتی که بهمون داده میشه یا توی این بمباران اطلاعات، یه بحثی داریم توی رسانه که حالا در واقع حقیقت زدایی هست، یعنی فکت یا حقیقتی وجود نداره توی محتوایی که به ما داده میشه، ولی متاسفانه انقدر حرفه‌ای در واقع این اطلاعات تزریق میشه که به قول شما اگر اون سواد رسانه‌ای نباشه این تشخیص اتفاق نمیفته.
این بحث اصلی این هستش که شما، من به عنوان استفاده کننده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با توانایی تشخیص داشته باشم. معنیش این نیست که ما نباید روی کنترل محتوا یا تولید داده‌ها نظری نداشته باشیم. بحث من این هستش که هر دو طرف این ماجرا باید با هم دیده بشه. چون شما اگر کنترل محتوا و تولید رو بخواید روش انگوش بذارید و این طرف رو فراموش بکنید، آدم‌ها اون چیزی که شما تولید کردین رو اصلا شاید نپسندن، استفاده استفاده نکنن و برن سراغ اون محتوا. اما اگر شما کنشگری داشته باشین که صاحب تشخیص باشه و توانایی انتخاب داشته باشه و مصلحت خودش رو بفهمه، ممکن هست که شما این محتوا رو در اختیارش قرار بدی اما اون نره این محتوا رو ببینه. به هر حال ما الان در فضایی که به راحتی با سرچ چند کلمه شما میتونید به سایت‌های مستعشن دسترسی داشته باشید، خیلی از آدم‌هایی رو دارید که این کار انجام نمیدن. بالاخره قابلیت و توانمندی در این آدم‌ها ایجاد شده که لازم هست شاخصه‌هاش در بیاد و در فضای آموزش و در سطح کلان هم به پدر مادرها و هم به نوجوانان و هم به جوانان و هم به افراد بالغ این آموزش‌ها داده بشه، برای اینکه بتوانن درست از فضای مجازی استفاده بکنن.
ما میتونیم بگیم که در واقع یک زمینه‌ای رو فراهم کنیم که مخاطبین فضای مجازی و حالا رسانه‌ها انتخابگر باشن. یعنی نه در این سیل و در این دریا غرق بشن، خودشون انتخاب کنن که از کدوم کانال ها وارد بشن.
ببینید اون بحثی که در مورد فیلتر پیش میاد، یه نوع نگاهی به کنشگرها داره، مثل اینکه مثلا ما آماده منحرف شدن هستیم. من چنین نگاهی به انسان ها ندارم. من احساس میکنم اگر ما اطلاعات کافی به افراد بدیم، اونها خودشون هم علاقه مند هستن که چیزهای مفید رو دریافت بکنن. در نگاهی که شما انسان ها رو آماده منحرف شدن میبینید، همش باید از دستشون دور نگه دارید، منعشون بکنید یا تنبیهشون بکنید. اما در نگاهی که شما کنشگر رو به عنوان یک فرد توانمند و عاقلی که میتونه برای خودش تصمیم بگیره و مصلحتش رو تشخیص بده، شما اسباب تصمیم گیری رو بهش میدید، اطلاعات رو بهش میدید و اون تصمیم میگیره که از کدوم محتوا استفاده بکنه و کدوم محتوا رو حذف بکنه. سرمایه گذاری توی این زمینه نباید غفلت بشه، در کنار اینکه شما باید در مورد تولید محتوا هم نظارت و کنترل خوبی داشته باشید، سواد رسانه‌ای افراد استفاده کننده هم باید ارتقا پیدا بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یه سوال از دوستان عزیزمون بپرسم، در حد چند کلمه پاسخ بدم و بعد بریم.
من یه سری نکات هم در خصوص صحبت
حتما در بخش بعدی حتما توضیحات شما رو خواهیم شنید. من یک سری سوال بپرسم از دوستان عزیزمون که در استودیو حاضر هستن، که پاسخشون قطعا میتونه تاثیرگذار باشه روی بحث ما. چقدر در معرض در واقع شبکه‌های اجتماعی که قرار میگیرید خودتون انتخاب میکنید که در واقع این محتوا رو ببینید و چقدر به صورت رندوم تماشا میکنید حالا محتوایی که برای شما ارسال میشه؟
با سلام خدمت حضور محترم و شنوندگان عزیز، دانیال کیانوش هستم، دانشجو رشته مهندسی صنایع. این محتوایی که ما انتخاب میکنیم 100% نمیتونیم روش تمرکز کامل داشته باشیم.
منظورم اینه که چرخ میزنید، وبگردی میکنید یا انتخاب میکنید در واقع سایت رو، شبکه ها رو و حالا محتوایی که توی شبکه های مجازی.
از نظر شخصی بنده، من خودم انتخاب میکنم. خب ولی بعضی از سایت ها و وب ها هستن که به صورت تبلیغاتی یا به صورت گذری آدم بالاخره به اون سایت ها میخوره، که اینم میتونه تاثیرگذار باشه. ولی آدم نمیتونه بگه 100% انتخاب میکنیم، چون یه سری تاثیرات خود شبکه های مجازی و یه سری هوش های مصنوعی هستش که میتونیم بگیم هولوش 80% دست خودمونه.
شما چطور؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، حضور گرامی و شنوندگان عزیز، معاد مراجع عزیزیان هستم. ببینید در واقع برمیگرده به همون بحث تولید محتوا. در فضای مجازی بعضی از پیام ها، بعضی از پست هایی که هستش به دلیل جذابیت زیادشون، به دلیل اینکه خیلی جوان ها راغب میکنه به دیدن، موجب این میشه که ناخودآگاه رو به اون پست ها میریم ببینیم چی هست، مطالبش مطالعه بشه و عکس ها و فیلم ها رو دیده بشه. ولی در کل اگه بخوایم بگیم حدود 70% تا 80% انتخابیه بر اساس رشته، بر اساس علایقی که داریم. ولی تمام محتوایی که در فضای مجازی هست خودش باعث این میشه که جذب میکنه.
خب این پاسخ دوستانمون رو داشته باشیم و بعد خواهش میکنم در طول برنامه به این هم پاسخ بدید که به نظرتون چقدر این انتخاب شدنها یا انتخاب کردنها میتونه تاثیرگذار باشه در بحث ازدواج. شما هم به ما پاسخ بدید. 30,036,37 ثروت خاموش.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان، ثروت خاموش، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد. گفتمان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی جمعیت در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ثروت خاموش. جمعه ها ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز، از تأثیر رسانه ها و نقش اون در پذیرش زندگی مشترک با شما عزیزان صحبت میکنیم. سوالاتی که دوستان عزیز پرسیدن، نقطه نظراتی که داشتن، توضیحات و صحبت های خوب خانم دکتر خراسانی و الان هم صحبت های خوب سکا خانم دکتر رشمت.
من میخوام یه مقدار برگردم به عقب در ارتباط با صحبت خانم دکتر خراسانی که گفتن آموزش بعد در مهد و مدارس انجام بشه و این آموزش به بچه‌ها داده بشه که اصلا کدوم محتوا رو انتخاب کنیم یا کدوم محتوا رو انتخاب نکنیم. من میخوام بگم این آموزش باید از خانواده داده میشد. اتفاقا ما تو بحث تربیت فرزند، به خاطر همینه میگم اینجا ممکنه یه پرانتزی باز بشه که یه مقدار علی ظاهر دور از بحث باشه، اما میتونه یه نگاه خیلی خوبی به خانواده ها بده که اگه و کارشناسان و مسئولینی که میخوان واقعا ریشه‌ای کار کنن و فرهنگ سازی کنن، اگه میخوای کار کنی از کجا باید شروع کنی و کجا رو اصلاح کنی. نقطه شروع بحث خانواده است. ببینید بچه‌ها، ما تو بحث تربیت فرزند همیشه تو روایات هم داریم که تربیت زیر 7 سال مثل نقشیه که شما روی سنگ میکشید. چقدر اثر گذاره؟ همونقدر اثر گذاره. خب زیر 7 سال بچه با کی بیشتر در تعامله؟ اول از همه با خانواده، به خصوص پدر و مادر، به خصوص و پدر و مادر. خدا حفظ کنه، یکی از اساتید ما، من دارم اینجا خدمتشون درس پس میدم، همیشه میگن که پدر مادر قدرت سحر دارن. یعنی این که انقدر عمل کردشون، نه گفتارشون، عمل کردشون مهم هست که حد و حساب نداره. و این اثرش کجا نشون میده؟ بعدها تو 7 سال دوم، 7 سال سوم، تو اجتماع و حتی تو زندگی شخصی آیندهش. هر چقدر پدر مادر درستتر عمل کنن، بچه ها چی میشن؟ تو این آموزش و تو این تشخیص آدم های توانمندتری میشن. حالا یعنی چی این حرف؟ ببینید، ممکن این بحث یه مقدار میگم برگرده به مبحث تربیت کودک. ببینید، من خودم به لحاظ اعتقاد فردیم این هستش که ای کاش اینقدر که تو جامعه ما روی روانشناسی بالینی سرمایه گذاری میشد، تأکید میشد، من موقعی که میخواستم انتخاب رشته کنم دنبال روانشناسی کودک بودم. بعد اومدم دیدم که روانشناسی کودک دانشگاه شهید بهشتی داره کودکان استثنایی.
خانم دکتر، ما سال هاست در حوزه تولید فیلم کودک و نوجوان هیچ حرفی برای
نداریم،
گفتن نداریم.
اتفاقا یکی از
ما یه جشنواره داشتیم،
جشنواره
فیلم کودک محتوى و نوجوان که سال هاست داره نوستالژی ایجاد میکنه، یعنی هنوز داره فیلم کلاه قرمزی بله. که زمان کودکی و نوجوانی من بوده رو نمایش میده.
بله. ببین اصلا اونو تو قسمت تولید محتوى به صورت هر گروه خاص بهشون اشاره خواهیم کرد. یکی از گله های اتفاقا خود منم همین نکته بود که شما میفرمایید. اما بحث من چیه؟ من میگم چرا آموزش مهمه از خانواده شروع بشه. ببینید تو بحث تربیت فرزند، ای کاش به ساختار آموزشی ما به جای اینکه میومد روی روانشناسی بالا هزینه میذاش، میومد رو روانشناسی کودک، برای اینکه همه کودکایی که به دنیا میان، همه فارغ از اینکه پدر مادر چه سطح تحصیلاتی داشته باشن، چه طبقه اقتصادی داشته باشن، همشون این یه لوح سفیدن، یعنی با قابلیت‌ها، با هوش، با استعدادهای بسیار عالی. وظیفه کیه که اینها رو پرورش بده؟ محیطی که درش قرار میگیره. کجا قرار میگیره؟ در بستر و در آغوش مادر و پدر. انقدر پدر و مادر اثرگذار هستن و تعاملشون اثرگذار هست که هر چیزی که بچه تو این 7 سال میبینه، خب ما میگیم ورودی های بچه های زیر 7 سال 3 تا ورودی دارن: راه حواس، حواس پنجگانه، چی میبینه، چی میشنوه، چی میخوره، چی لمس میکنه، حواس پنجگانه. این حواس تبدیل میشن به نطق، اون فکرهایی که کودک داره، و بعد تبدیل میشن به کلام. خب حالا من توی معرض دید بچه‌م ماهواره قرار بدم، من دارم مراجعه کننده که این مشکل رو داره، ماهواره قرار بدم، ما اصطلاحا میگیم صحنه های غیر طیب، بچه با چی مانوس میشه؟ با این چیزی که داره میبینه. شنیدنی غیر طیب، یا مثلا دعوای والدین، بگو مگوی والدین، جر و بحث والدین، این هم دیدنیش غیر طیبه، هم شنیدنیش غیر طیبه. حالا این بچه بزرگ بشه بماند از اینکه اینها یک استرس ها استراب های خیلی شدیدی تو دوران 7 سال دوم و سوم دارم. ندارم مراجعه کننده ای که بیاد بگه خانم به من همیشه مثلا میگه که من خیلی یه دفعه دچار استرس میشم، خیلی نگران میشم، از استاد دانشگاهش دارم تا فرد خانه دار تا خانم معلم. بعد ازش وقتی میپرسم در دوران کودکی شاهد دعوای والدین بودی؟ بدون استثنا میگم بله. ببین میخوام بگم که انقدر اون دوران دوران مهمیه. حالا ما میخوایم آموزش بدیم، این آموزش از اونجا باید داده بشه. خود پدر مادر نباید ببینن و بچه نباید ببینه. حالا یکی از ایرادایی که ممکنه یا سوالی که من خودم طرح سوال میکنم انشالله به شرط حیات و توفیق جلسه آینده جواب میدیم، چی جوری میگیم که خب ممکنه شما بگید اینجوری بچه خیلی پاستوریزه بار میاد، بچه ای که هیچ چیز بدی نشنیده، هیچ بدی چیز بدی ندیده، بعد این یه دفعه بعد از 7 سال دوم میره مثلا یا قبل 7 سال میره مهد، میره مدرسه، نوجوان میشه، دوستی پیدا میکنه، ممکنه یه دفعه شوکه بشه چون توی حجمه ای از مثلا مسائلی قرار میگیره که اصلا با اون چیزی که فرا گرفته تو این 7 سال اول مغایرت داره. اونجا من جواب میدم خدمتتون که بله میبینه، اما دقیقا همین موزه گیری یه درست خودشو خواهد داشت، دقیقا میتونه درست تشخیص بده این به صلاح نیست، این به خیر نیست. این چرا؟ چون گفتم بچه ها همه این لوح سفید و پاک هستن، بنابراین هر چیزی که تو این 7 سال اول میبینه با اون معنوس میشه. بچه‌ای که دیدنیه مثلا حالا یه صحنه بدی نگاه کنه، بله میبینه شوکه میشه، اما چون باهاش معنوس نیست پسش میزنه، علاقه بهش نداره، براش جذابیت نداره، براش شیرین نیست. بسیار بسیار به خاطر همین تو بحث تربیت فرزند اصلا ما از 7 سال اول تحت عنوان دوران طلایی تربیت یاد میکنیم. یعنی میگیم پدر مادر اگر بدونن که ببین، من یه مراجعه کننده داشتم، آقا میگفتش که من میخوام بچه‌هام اینجوری بشن اینجوری بشن اینجوری بشن. گفتم آقا چقدر از این کارهایی که بهش داری ارجاع میدی خودت انجام میدی؟ میخوای بگی کتاب بخون، خودت باید کتاب بخونی. میخوای بگی این زشت نگاه نکن، خودت هم باید ملاحظه کنی. نمیتونی بگی بده اما برای من خوبه، چون بچه‌ها به خصوص زیر 7 سال اونی میشن و اونی رو انجام میدن که میبینن، نه اون چیزی که شما به لحاظ گفتاری بهشون میدید.
خانم دکتر، ما 2 دقیقه پایانی برنامه رو 1 دقیقه اختصاص بدید به صحبت‌های خوب خانم دکتر خراسانی و جنبندی شما از بحث رسانه، چون هفته آینده میخواییم در خصوص بحث آداب و رسوم هم در واقع سیاست های جمعیتی بپردازیم و تأثیری که داره.
ببین من معتقدم رسانه تو فرهنگسازی پیرامون مسائل مختلف مربوط به ازدواج، مربوط به حتی باور و نگرش افراد نسبت به ازدواج، ازدواج به هنگام، جایگاه زن و به طور کلی سبک زندگی خیلی مؤثره و متاسفانه تو این زمینه خیلی بد عمل کرده. ببینید من مثال میزنم، ببینید گسترش فرهنگ تجمل‌گرایی، زیاد طلبی و قانع نبودن، بالا بردن سطح انتظارات، انتظار زندگی بدون مشکل و کاملا آماده، این چیزایی که من تو رسانه خیلی دیدم. بارها بارها زندگی ها شما سریال هایی رو دیدید که یه زوج رو نشون داده زندگی رو شروع کردن تو بالاترین سطح طبقه اقتصادی اجتماعی رفاهی. خب این داره به طور غیر مستقیم و مستقیم به جوان ما آموزش میده که ای جوان، اول اینکه بعد به این سطح برسی بعد ازدواج کنی، بعدم زندگی وقتی واردش شدی هیچ مشکلی نداره. ببین من همیشه به مراجعه کننده که وارد میخوان زندگی مشترک بشن یه توصیه دارم، میگم اگه تو بالاترین سطح اقتصادی بودی، تو بالاترین سطح اجتماعی بودی، بالاترین موقعیت رو داشتی، بالاترین درآمد رو داشتی، خانواده ها در نهایت و فهم و شعور و درک متقابل شما بودن و خود شما دو طرف، با این نگرش و با این نگاه وارد زندگی بشو که زندگی بالا پایین داره. بعد مثال میزنم، میگم شما نگاه کنین وقتی وارد خودتون با برادرتون که یه پدر مادر مشترک داشتید، یه فرهنگ مشترک داشتید، یه تربیت مشترک داشتید، چقدر دچار چالشید، چون دنیای زن و مرد رو نمیشناسید، دچار سوء برداشت میشید. اینو بذارید کنار یه آدمی که از یه فرهنگ دیگه است، به عنوان همسر وارد زندگی شما شده، یه تربیت دیگه داره، یه الگوی دیگه ای داشته، طبیعیه که همه چیزم اوکی بشه، شما فقط برای اینکه با خلق و خوی همدیگه کنار بیاین و شناخت نسبی از همدیگه از دنیای همدیگه پیدا کنید نیاز به زمان داره، حوصله داره، صبر داره، گذشت داره، بس تقافل هستش که متاسفانه
اینها از رسانه ها آموزش داده نشده. متاسفانه
داده نمیشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. خانم دکتر خراسانی توضیح شما رو بشن.
خواهش میکنم. خدمت هستم که در بحث رسانه من کاملا موافقم با خانم دکتر رشمن، نقش پدر مادرها بسیار زیاد هست. و نکته هم که در مورد پدر مادرها باید گفت این هستش که الان پدر مادرها در حوزه تربیت بچه هاشون خیلی کم فعالیت میکنن، اونا بیشتر به سیستم های آموزشی میسپرن و حالا هر چقدر هم که ما تلاش بکنیم سیستم آموزشی کارش رو درست انجام بده، باز نقش پدر مادر بسیار مهمتر هست و این تفاوت دانشی و یا تسلط روی ابزارهایی که به عنوان شبکه‌های هوشمند رو به بچه‌ها میرسونن، پدر مادرهای کمی در این حوزه عقب هستن که لازم هست تو این زمینه این فاصله با بچه‌ها کمتر بشه تا بتونن تأثیرات بیشتری رو روی بچه‌ها از لحاظ نظارت و کنترل داشته باشن.
خیلی متشکرم خانم دکتر خراسانی، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر رشمنبی نهایت سپاسگزارم و ممنونم از دوستان عزیزم که در استودیو حاضر بودن. ما قرار بود که در برنامه بعدی به بحث در واقع آداب و سنن و نقش اون در پیش برده سیاست‌های جمعیتی کشور بپردازیم، اما بحث رسانه انقدر بحث مهمی هست که ما اصلا در این فرصت یکم واقعا نشد حتی به بحث تولید محتوا، آسیب شناسی گروه‌های مختلف سنی و طبقه بندی رسانی و یک موضوع بسیار مهم آسیب‌های زیستی که میتونه رسانه‌ها داشته باشه بپردازیم. پس هفته آینده هم این موضوع رو دنبال می‌کنیم به شرط اینکه شما هم انشالله با ما همراه باشید. خیلی متشکرم از همه دوستان حاضر در استودیو و سپاس ویژه از شما که صدای ما رو شنیدید. اوقات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. عصر عادینتون بخیر و خداحافظ.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می‌کند.
یه خبر بد دارم و یه خبر خوب. خبر بد این که تو شرایطی که تو کشورمون کسانی هستن که به سختی از پس تأمین هزینه‌های مسکنشون برمیان و پولشون حتی به اجاره خونه هم نمیرسه، کسانی هم پیدا میشن که فقط به فکر منافع خودشونند و از بازار گلالود مسکن ماهی میگیرن. کسانی که خونه های رو میخرند و اونها رو خالی نگه میدارن تا با برهم زدن توازن عرضه و تقاضا باعث گرونتر شدن قیمت مسکن و رسیدن به سود بیشتر بشن. دردناکه نه؟ دردناکه که درکی از درد همشهری و هموطنت نداشته باشی و فقط به منافع خودت فکر کنی. دردناکه که کسانی باشند که تأمین مسکن ایدئال اجاره‌ای براشون روز به روز به رؤیای دست نیافتنی تری تبدیل بشه و همه اینها به خاطر منفعت طلبی یه عده باشه. و اما خبر خوب. خبر خوبم اینه که قرار مکانیزمی راه اندازی بشه که به کمک اون جلوی سودجویی این افراد گرفته بشه. مکانیزمی که بهش سامانه جامعه املاک و اسکان گفته میشه. در این سامانه به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص داده میشه و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه میشن هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و یا با چه قیمتی فروخته یا اجاره داده شده. با این اطلاعات واحدهای خالی شناسایی میشن و با وضع مالیات برای اونها مالکانشون رو مجبور میکنن که خونه هاشون رو به بازار عرضه کنند. این اتفاق باعث پایین اومدن قیمت مسکن میشه. و چه خبری خوشتر از پایین اومدن قیمت مسکن؟
خب دوستان عزیز شنونده، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم.